الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين وآمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. برای اینکه عبادات و طاعات، روزه ها و نمازهایی رو که تا امروز انجام دادیم مقبول درگاه حضرت احدیت قرار بگیره و امسال هم توفیق درک لیلة القدر رو آنگونه که مورد رضایت حضرت حق سبحانه و تعالی باشه داشته باشیم، صلواتی عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع ماضین، روح ملکوتی امام امت، یادگاران امام، اموات بانیان خیر، بانی این بنای خیر و اموات خودتون رو هم شریک کنید در این شب دعا و صلوات، صلوات دوم رو غراتر عنایت کنید. اللهم صل محمد معجل فرجه. تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون، خانوادتون، و برای اینکه امشب مورد توجه حضرت حق قرار بگیریم و نامه اعمالمون که امشب محضر امام زمانمون عرضه خواهد شد تبسمی بر لبان مبارک اون حضرت بنشاند، صلوات سوم رو غراتر عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در شب 23 ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم، شبی که یکی از محتملات شب قدره، نه تنها یکی از محتملات، بلکه اون چه که از روایات استفاده میشه احتمال اینکه شب قدر شب 23 باشه از شبهای دیگر، یعنی از شب 21 و شب 19 قوی تر. بنابراین همه اعمال مشترکه ای رو که در اون دو شب گذشته انجام میدادیم تأکید شده که در این شب هم انجام داده بشه، از غسل شب قدر گرفته تا نماز هفت قل هو اللهی که به دنبالش 70 استغفار استغفر الله و اتوب الیه داره، و 100 رکعت نمازی که 50 نماز دو رکعتی است، احیاء امشب خوندن دعای جوشن کبیر، خوندن بعضی از ادعیه، قرآن باز کردن و جلوی چشمها گرفتن، و نهایتاً برنامه قرآن به سر گرفتن و قسم دادن خداوند به ذات مقدس خودش و ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که علی الرسم انجام میگیره، و برنامه امشب عزیزان حاضر در این جلسمون هم خواهد بود. منتها توجه داشته باشیم که در کتاب هدیه الزائر علاوه بر اعمالی که برای شبهای دیگر قدر هم گفته شد که مرور کردیم، نقل شده که اگر کسی در شب 23 سوره مبارکه عنکبوت و سوره مبارکه روم رو تلاوت بکنه بهشتی است. این که عرض کردم از روایات استفاده می شود که شب 23 به احتمال زیاد شب قدر است و احتمالش قوی تر از شبهای دیگر است، می دونید در حالات پیامبر مکرم اسلام نقل می شه که پیامبر در دهه آخر ماه مبارک رمضان رخت خواب رو جمع می کردن، شبها رو نمی خوابیدن. بعضی از سالها اصلا دهه آخر ماه مبارک رمضان رو پیغمبر اعتکاف می کردن. برای پیغمبر در مسجد النبی تختی فراهم می شد که الان به یاد اون تخت اولین ستونی که چسبیده به دیوار خانه پیغمبر کنار مسجد النبی قرار داره استوانت السریر هست، به معنای تخت، که در کنار اون تختی رو آماده می کردن. پیامبر از خانه می اومد توی مسجد و جز برای ضروریات از مسجد بیرون نمی رفت و علی الدوام مشغول عبادت بود و دهه آخر رو، این 10 رو معتکف بود. مخصوصا در رابطه با شب 23 که درش قرار داریم، نقل شده پیغمبر اطرافیان رو هم نمیگذاشتن که بخوابن. اگر کسی یه وقتی احساس خستگی و خواب آلودگی میکرد، پیغمبر آبی به صورت او میپاشید تا خوابش بپره و بتونه ادامه شب رو، شب زنده‌داری بکنه و با احیا امشب رو به سر ببره. همینطور در مورد بیبی دوسرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده که از قبل افراد خونه رو برای احیای امشب آماده میکرد، مثل اینکه مثلا در روز 22 میفرمود که یه مقداری استراحت کنید که شب خوابتون نبره و بتونید احیای شب 23 رو به بهترین نحو ممکن انجام بدید و اعمالش رو بتونید به جا بیارید. گاهی هم یه پذیرایی های سبکی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها با اهل از اهل خانه انجام میداد تا بتونند امشب رو احیا بکنند. لذا در کتاب هدیت الزائر نقل میکنه که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمودند در شب 23 که محروم کسی است که از خیرات امشب محروم باشه و به برکاتی که خداوند در امشب برای بندگان خودش تقدیر میکنه بی بهره باشه و زمینه و توفیق رسیدن به اون برکات و خیرات رو نداشته باشه. پس توجه بکنیم امشب معروف به شب جهنی هم هست، چرا که اون صحابی گوسفندداری که در بیابان زندگی میکرد خدمت پیامبر رسید در رابطه با شب قدر و عظمت شب قدر، وقتی شنید که محتمل است 19، 21 یا 23 باشه، عرضه کرد یا رسول الله من گرفتارم، نمیتونم همش گوسفندان و خونه و زندگی رو رها کنم، بیام توی مسجد و مسجد النبی و 3 اعتکاف داشته باشم و 3 رو احیا بکنم، 1 رو برای من تعیین کنید که احتمالش قوی تره و من اون 1 رو کارامو یه جوری راست و ریز کنم که بتونم محروم نشم و استفاده بکنم. پیامبر فرمودن تو شب 23 رو برای احیا بیا. پس این قرائن و شواهد هم در وضعیت زندگی ائمه، این که میبینیم امام جعفر صادق علیه السلام در سالی از سالها با اینکه در دهه 3 ماه مبارک رمضان و در شب 23 حال خوبی نداره و مریض احوال هست، دستور میده اطرافیان تخت او رو به مسجد منتقل کنند و شب 23 رو با همون حال مریضی در مسجد و با حالت احیا و دعا و توجه سپری میکنه. دعاهای مختلفی که برای امشب وارد شده که گفتم در تلیعه عرائض ان شاء الله توفیق خواهیم داشت، انجام خواهیم داد، از جمله همین دعای سلامتی آقا امام زمان اللهم کل ولیک زیاد وارد شده در دهه آخر، مخصوصا در شب 23. برنامه های زیادی رو میشه در این شب عملی کرد، اما من قبل از اینکه به فرازهای دیگری از این اعمال و خواسته هایی که در این شب باید داشته باشیم اشاره بکنم، سوره قدر رو هم که تلاوت کردم خدمتتون و در شب 21 هم نرسیدیم خیلی به توضیحش، در حد ترجمه که مجلسمون به خاطر آیات نورانی قرآن نورانیت بیشتری پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید در قرآن کریم در رابطه با نزول قرآن بیانهای مختلفی است. یک جا در رابطه با توصیف ماه مبارک رمضان می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان رو وقتی عظمتش رو می‌خواد تبیین بکنه فرماید که این ماه از بین 12 ماه موجود در سال این ویژگی رو داره که قرآن که جلسه عصر مفصل در رابطه با عظمت قرآن و برکاتی که میشه از قرآن استفاده کرد به عنوان منشور سعادت دین و دنیا و این دنیا و اون دنیا، خب در ماه مبارک رمضان نازل شده. بعد در جای دیگر میفرماید و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما این قرآن رو در شب مبارکی نازل کردیم، فرو فرستادیم. و در سوره مبارکه قدر هم می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر. خب خیلی ساده وقتی این سه تا آیه رو کنار هم قرار بدیم، یک جا می‌فرماید ما قرآن رو در ماه مبارک رمضان نازل کردیم، یک جا می‌فرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه در شب مبارکی اون رو فرو فرستادیم، و اینجا می‌فرماید که انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن رو در شب قدر فرو فرستادیم. خب بس معلوم میشه اولا این شب قدر شب مبارکی است، چون اینجا میگه انزلناه فی لیلت القدر، اونجا میفهمد فی لیلت مبارکه، پس این لیلت القدر همون لیله مبارکه است. بعد هم این شب قدری که لیله مبارکه است، خب در ماه مبارک رمضان قرار گرفته، چرا که در جای دیگر فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس انزال قرآن، فرو فرستادن قرآن در ماه رمضان، پس شب قدر در ماه مبارک رمضان. خب ممکنه به نظر بیاد که بابا پیامبر مکرم اسلام در طول 23 سال از شب مبعث که بنا به مشهور شب 27 ماه رجب هست تا آخرین روزی که در این دنیای خاکی زندگی میکرد به مناسبت های قرآن نازل می شده و برای مردم آیاتی از قرآن رو می خونده، بعضی از آیات در صلح، بعضی ها در جنگ، بعضی ها در وطن، بعضی ها در سفر، بعضی ها در حال آرامش و استراحت، بعضی ها در حال فعالیت، بعضی ها در مسجد، بعضی ها در خونه، در بیابون، در حالات مختلف این آیات نازل شده. چطور میگید انا انزلناه فی لیلت القدر، در یه شب؟ این که ما می بینیم در طول 23 سال قرآن داره نازل میشه. لذا آیون فرمودن اونچه که از روایات هم استفاده میشه، قرآن خیلی سادهش اینه که دو تا نزول داره، دو بار نازل شده. یک بار در قالب یک روح و به تمامی قرآن که بر قلب نازنین پیامبر نازل شده، و این قبل از این بوده که پیامبر به پیامبری مبعوث بشه، این در شب قدر بوده. یک بار نزول تدریجی بوده، اون وقت حالا این روح و قالب یک پارچه قرآن که در قلب نازنین پیامبر جا گرفته بود، در هر مناسبتی مأموریت پیدا میکرد که آیه یا آیاتی از اون رو برای مردم بخونه. این هم میشد نزول تدریجی قرآن. پس اون نزول دفعی، یک دفعه، یک مرتبه، تمام قرآن، روح قرآن در قلب مبارک و نازنین پیامبر، و این هم نزول تدریجی در طول 23 سال که به تدریج نازل شده. خب حالا بعد از این که میفهمد انا انزلناه فی لیلت القدر، خطاب پیامبر میفهمد که و ما ادراک ما لیلت القدر. ای حبیب ما، تو چه میدونی که این شب قدر چه شبیه؟ گویا قبل از نزول این سوره خود پیامبر مکرم اسلام هم از عظمت و از قداست و ارزشی که شب قدر داره مطلع نبوده. خب حالا چیه شب قدر؟ چه شبیه؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، که البته بعضن در شأن نزول میگن شبی از شبها پیامبر مکرم اسلام خوابیده بودند، در خواب و رؤیای خود این گونه دیدند که بعد از ارتحالشون بنی امیه از منبر پیغمبر بالا میرن. خیلی ناراحت شدن. بنی امیه ای که برای یک لحظه هم دلشون با اسلام و با پیغمبر صاف نبوده، چطور ممکنه بعد از ارتحال پیامبر اسلامی که با خون دل و زجرهایی که پیامبر کشیده به دست اینها بیفته و اینان بشن خلیفه های پیغمبر و روی منبر پیغمبر برن و برای مردم احکام دین و آیات قرآن رو بخوانن؟ ناراحت بودن تا اینکه این آیه نازل شد، لیلت القدر خیر من الف شهر. ای حبیب ما، یک شب قدر بهتر از هزار ماهی است که در شب قدر نباشه، و این هزار ماه اشاره به مدت حکومت بنی امیه است که تقریبا حدود 83 سال و 4 ماه. اونم نمیگه مساوی است، یه شب قدر مساویه هزار ماه نیست. یک شب قدر خیر من الف شهر، از هزار ماه. پس یک شب قدر، احیای شب قدر و استفاده از فضائلی که در شب قدر انسان میتواند شایستگی و لیاقت دریافت اون فضیلت ها رو داشته باشه، از هزار ماه جهاد در راه خدا بالاتره. از هزار ماه حاکمیت و حکومت بالاتره. یعنی 83 سال و 4 ماه عمر، تقریبا یه عمر طولانی انسانه. کسی که 83 سال مکلف باشه بتونه عبادت کنه، یعنی قریب به 100 سال عمر بکنه، قریب به 100 سال عمر بکنه که 83 سال و خورده ایشو مکلف باشه و بتونه عبادت بکنه، یک شبه میتونه ره 100 ساله رو بره. تازه بهتره ها، نمیگه لیلت القدر یساوی تساوی الف شهر، خیر من الف شهر. خب در این شب، خب شب شب قدر مثل شبهای دیگر آنات و لحظات از کنار هم قرار گرفتن انسانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها تشکیل شده که لحظات و آنات و اوقات شرافت ذاتی ندارند. خود زمان، خود مکان به فرموده بزرگان ما ذاتاً شرافتی ندارند. این انسان است که به خاطر انجام بعضی از اعمال در یک مکان یا بعضی از اعمال در یک ظرف زمانی به اون زمان یا به اون مکان عظمت میده، شرافت میده. لذا شبی میشه شب قدر، لذا محلی میشه مسجد، محلی میشه بیت الله، حرم امن الهی. خب شبی که تنزل الملائکه و روح فیها، من به اذن ربهم، برای چی؟ من کل امر. وقتی سوال میشه یا رسول الله آیا این نزول ملائکه الهی در زمان انبیای گذشته است یا در زمان شما فقط؟ آیا در زمان انبیای گذشته و زمان شماست یا در زمانهای بعد هم خواهد بود؟ از نظر بلاغی فعل تنزلو فعل مضارعه، میگن داله بر استمراره. لذا امام صادق علیه السلام هم این رو میفرماید، پیامبر هم میفرماید، اما نه، این مخصوص زمان خاص یا زمان انبیا نیست، این استمراری است، در هر سال یه شب قدر وجود داره. خب آقا جان، در زمان انبیا این فرشته های الهی که نازل میشن به محضر نبی زمان، پیغمبر زمان میرسن، بعد از شما چی؟ بعد از من هم وقتی این فرشته ها نازل میشن میرن سراغ ولی خدا، زمینی که هرگز از ولی خدا خالی نخواهد بود. لذا میگیم در شبهای قدر فرشته های الهی نازل میشن، میان تقدیر یک ساله ماها رو خدمت امام زمانمون میرسونند. نکنه تو این لحظاتی که میخوان بیان و نامه اعمال یک ساله ما رو، مقدرات یک ساله ما رو عرض کنن بر امام زمانمون، ما در غفلت باشیم، در خواب باشیم. احیاء امشب برای اینه که با بیدار بودن و زنده نگه داشتن این شب با دعاها و عبادتها و راز و نیازها خیرات و برکات رو برای خودمون جلب کنیم، جذب کنیم و مقدرات خوبی رو برای خودمون قرار بدیم. این منافاتی با اختیار بشری نداره. اونم من کل امر، همه امورمون، از خیر و شر، از خواب و بیداری، از برکت و عدم برکت، از درآمد و زیان، از مرگ و حیات، همه اینها، هر تقدیری که برای یک سال آیندمون هست امشب مقدر میشه. و امام صادق علیه السلام فرمودن این که شب قدر رو 19 و 21 و 23 قرار دادن، 19 شب تقدیر اندازگیری، 21 شب تعیید و تقریر، و شب 23 شب امضاء نهایی است. یعنی از این شب بگذره دیگه امضا شد، قابل تغییر نیست. نزل الملائکه و الروح فیها، ملائکه و روح، این که حالا این روح کیه؟ آیا جبرائیل است یا غیر جبرائیل؟ مثل مرحوم علامه طباطبایی و مفسرین متأخر میگن نه، این مراد جبرائیل نیست، چون وقتی ملائکه رو گفته جبرائیل هم تو ملائکه هست. روح موجودی اعظم از ملائکه است، ما نمیفهمیم چیه. میان روی کره زمین برای چی؟ برای اینکه دعاهای مؤمنین رو آمین بگن، برای اینکه بر مؤمنین شب زنده دار سلام بکنن، تا صبح هم مشغولن تا سحرگاه که ندای الهی برسه و اینا جمع بشن دوباره به جایگاه‌های خودشون برگردن. سلام هیه شب قدر سراسر سلامتی است، سر تا سر مملو از سلامتی است، حتی مطلع الفجر تا زمان طلوع فجر امشب. پس هر چی که بتونیم بهره ببریم امشب ان شاء الله برای ما در بارگاه ربوبی موندنی است. مرحوم شیخ جواد ملکی تبریزی در کتاب مراقبات از کتاب اقبال و او از کتاب شریف کنز الیواقیت نقل میکنه که پیامبر مکرم اسلام میفرماید حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله آلاف التحیه و ثنا در یکی از ارتباطاتی که با خدا داره چند تا چیز رو از خدا میخواد و جواب میگیره. توجه کنید به درد امشبمون و شبهای قدرمون میخوره. پیامبر میفرماید که حضرت موسی در اون ارتباطش گفت خدایا من جویای تقربم، به دنبال تقرب هستم، تقرب می جویم، چه کار باید بکنم؟ ندا اومد هر کسی که جویای تقرب من است شب قدر رو باید بیدار بمونه. و هم اگر می خوای از مقربین درگاه باشی باید شب قدر رو قدر بدونی و پشت پا به رخت خواب و استراحت و خواب و آرامش بزنی و امشب رو بیدار باشی، با خدای خودت راز و نیاز کنی. حضرت موسی عرض میکنه خدایا من به دنبال جلب رحمت تو هم، رحمت طلب میکنم. ندا میاد هر کسی که جویای رحمت خداست بر مستمندان، بر نیازمندان رحم بکنه. در این ماه مبارک رمضان، در این شب قدر غافل نباشیم از افراد پیرامونیمون، از فقرا، از مستمندان، از تهیدستان، از نیازمندان. اگر میخواییم رحمت خدا رو جلب بکنیم، رحمت خدا متوجه ما بشه، ما به مستمندان رحم بکنیم تا مقدمه جلب رحمت الهی باشد. باز حضرت موسی علیه السلام عرضه می کند خدایا عبور از صراط رو می طلبم، برای اینکه گذشتن از صراط کار آسانی نیست. ندا میاد هر کسی که عبور از صراط رو می طلبد در شب قدر صدقه بده. اگر هم دسترسی به مورد صدقه نداره، الان نمیتونه هزینه کنه، حداقل از مال خودش جدا کنه، به نیت صدقه چیزی رو کنار بگذاره، بگه خب این به عنوان صدقه شب قدر من، حالا فردا پس فردا هر وقت موقعیتش شد، شرایطش پیش آمد، این صدقه رو به موردش برسه. میگه خدایا نعمتهای زیادی در بهشت برای بندگان خوبت مهیاست، از اون درختان بهشتی آرزو دارم، مطالبه می کنم. ندا میاد هر کس درختان بهشتی رو مطالبه می کند در شب قدر تسبیح خدا بگوید سبحان الله باعث میشه درختی در بهشت برای مسبح و تسبیح کننده کاشته بشه. باز پیامبر نقل میکنه از حضرت موسی که درود خدا بر هر دوشون باد، که حضرت موسی عرضه داشت خدایا رضای تو رو طلب میکنم، مطلوب من این است که تو از من راضی باشی. ندا اومد هر کسی که رضای مرا طلب میکند در شب قدر دو رکعت نماز بخونه. دو رکعت نماز. باز در کتاب کنز الیواقیت نقل میکنه از پیامبر که پیامبر مکرم اسلام فرمودند از شب قدر بهترین بهره و استفاده رو ببرید، چرا که در شب قدر درهای آسمان ها به روی شما گشاده و رحمت های الهی در حال بارش. خوشا به حال کسانی که خودشون رو در معرض ریزش رحمت الهی قرار بدن و رحمت های خدا رو به سمت خودشون جلب بکنن. لذا چند مورد رو که ما بتونیم در این شب و شبهای دیگر قدر که استفاده کردیم و انشاءالله در باقی مانده عمرمون استفاده خواهیم کرد پیامبر بیان میکنند. فمن شب قدری که درهای رحمت الهی باز است، برای هر سجده ای در شب قدر درختی در بهشت غرس میشه. البته باورش برای افراد ضعیف الاعتقادی مثل من یه مقدار سخته، اما فرمایش فرمایش پیامبره. فرماید اگر کسی در شب قدر یک سجده انجام بده در بهشت برای او درختی غرس میشه که اگر یک سواره 100 سال تو سایه این بتازد به آخر سایه این درخت نمیرسد. این درخت چه عظمتی داره؟ گفتم عقل من از درک چنین نعمت و چنین هدیه الهی عاجزه، اما از اونجایی که میدونم پیامبر خاتم این هو الا وحی یوها هر چی میگه باید تصدیق کرد، ایمان دارم. یک سجده غرس یک درخت به این عظمت که یک سواره 100 سال در سایه این بتازد آخرشم به آخر سایه یک درخت نرسد. پیامبر میفرماید که برای هر رکعت اگر کسی نمازی در شب قدر بخونه، این که وارد شده اول عرایض هم عرض کردم در شب قدر 100 رکعت نماز غیر از اون نماز هست قل هو اللهی که برکتش رو کنارش خود پیامبر باز نقل فرموده که شبهای قبلم گفتیم، میفهمد که اگر کسی در شب قدر 1 رکعت نماز بخونه خانه ای از مروارید زبرجد و یاقوت، من نمیفهمم و نباید هم بفهمم، 1 رکعت نماز در لیلت القدر بنا شدن خانه ای از مروارید و زبرجد و یاقوت در بهشت. باز پیامبر مکرم می فرمایند هر آیه ای که از آیات قرآن در شب قدر تلاوت بشه در مقابل هر آیه تاجی از تاجهای بهشتی برای قاری اون آیه مهیا میشه. یک آیه معادل 1 تاج بهشتی. همینطور هر تسبیحی یه سبحان الله گفتن مرغ و پرنده‌ای در بهشت در ازای اون برای این فرد بنابرای فرمایش پیامبر مکرم اسلام قرار داده میشه. و اگر در شب قدر بیدار بودی و نشستی، برای نشستن غرفه ای از غرفه های بهشتی، البته دیگه اینجا اون مروارید و زبرجد و یاقوت و اینها نیست، غرفه ای از غرفه های بهشتی با همه نعمت هایی که در بهشت برای غرف بهشتی وجود داره، یه اتاقی از اتاق های بهشتی برای نشستن فقط، این که شب قدر انسان بیدار باشه و بشینه. و نهایتا می فرماید هر سلامی که در شب قدر داده بشه، برای یک سلام یک دست لباس از لباس های بهشتی برای سلام کننده داده میشه. در حال شب یک چنین شبی است و خوشا به سعادت شماها توفیق داده شده، دعوت شدید، دستتون رو گرفتن از راه‌های دور و نزدیک، بعد از یک روز روزه طاقت فرسا در روز طولانی و هوای گرم آمدید در این مکان شریف. توبا لکم، خوشا به سعادت. اومدید که شب قدر رو قدر بدونید. شبهای قبل گفتم دیگه، اصلا یکی از معانی قدر یعنی ارزش. اومدیم با انجام اعمال وارده در این شب، این وعده هایی که در آیات و روایات برای احیاء کننده شب قدر گفته شده، وعده ها رو در مورد خودمون عملی کنیم. اومدیم در این شب قدر خدا رو به هزار و یک اسم بخوانیم، آمدیم با قرآن آشتی کنیم، آمدیم تا ارادت خودمون رو به معصومین، به پیامبر و خاندان پیامبر عرض کنیم، آمدیم تا بگیم خدایا این عبد فراری خودم رو عرض می کنم، عزیزانم شأنشون عجله، اومدم امشب تا بگم خدایا این عبد فراری گناهکار، هر چی بوده، هر کی بوده، هر کجا بوده، لطف تو شاملش شده، شامل حالش شده، برگشته، اومده، اومده که اومده باشه، اومده که بمونه، اومده اما توفیق دادی خیلی هم دست خالی نیومده، قرآن به دست، قرآن بالای سرش اومده، اومده اما این دفعه دیگه بلده چجوری بیاد، با ذکر معصومین اومده، با قسم به پیغمبر و خاندان پیغمبر اومده. اومدیم امشب همراه با نیکان، همراه با مؤمنان، همراه با مقربان درگاه الهی در اقصا نقاط عالم امشب رو احیا بکنیم. شب 23، سومین شب شهادت مولا الموحدین هم هست، شب عزای امام علی علیه السلام هم هست. عرض می کنم عزیزان، هم نوای با فرزندان علی، هم نوای با حسن و حسین، زینب و کلثوم، عباس و محمد حنفیه و بقیه فرزندان علی علیه السلام که امشب در خانه بدون علی کوفه دور هم جمع شدند، قرآن به سر می گیرند اما جای خالی پدر رو خالی می بینند، تازه داشتن انس می گرفتن بعد از سالها به جای خالی فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالا باید جای خالی پدر رو هم ببینند. این یه شب قدریه، زینب در کنار حسنین شب رو احیا کرده. اما دلها بسوزه به غمه های دل زینب، امان از دل زینب، همین زینب یه شب دیگری هم احیا داره. کجا؟ کنار جنازه بی سر برادر حسین در گودال قتلگاه، در شب شام غریبان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بعد از اینکه آتش خیمه ها فرو نشست، یه خیمه نیم سوخته ای رو بی بی زینب برافراشت. زنا و بچه ها رو زیر این خیمه اسکان داد، اما دل نمیتونه بکنه از حسینش. یواش یواش حرکت کرد، اومد کنار قتلگاه، کنار اون گودال و گودی که شمر ملعون رو بر سینه برادر حسین دیده، اما با اشاره ابا عبدالله به تل زینبیه و به خیام برگشته بود. حالا شب اومده دنبال برادر میگرده، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را حسین من، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با اشک و اضطراب تمنا کنم تو را. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو پسر فاطمه، برادر زینب حسین من، نه سر نه پیرهن ز چه پیدا کنم تو را، برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوحه مادرانه تو چو زهرا کنم تو را، دشمن اگر آب نداد غم مخور حسین، زهرا ز اشک دیده چو دریا کنم تو را. اونجا هم زینب یک شب زنده داری داره، احیایی گرفته کنار جنازه عریان و پیسر برادر حسین. یا الله.